ده شب. این صدای رادیو فرداست و من کیوان حسینی هستم. درود بر شما. در روز دوشنبه 26 دی ماه 1390 خورشیدی 16 ژانویه سال 2012 میلادی با مجله شبانگاهی رادیو فردا از همین لحظه در کنار شما این تا ساعت 10:30 و در مجله شبانگاهی امشب گزارش‌های متنوعی داریم درباره تحولات ایران و جهان. چند گزارش اقتصادی خیلی شنیدنی داریم. قبل از اینکه بهتون بگم دقیقاً چه گزارشایی رو قراره تو این برنامه با هم بشنویم، میریم سراغ تازه‌ترین و مهم‌ترین خبرهای ایران و جهان با آزاده اسدی.
متشکرم کیوان، سلام بر شما، وقتتون بخیر. یک نماینده مجلس سوریه به مخالفان بشار اسد پیوست. عماد قلیون نماینده شهر هومس در مجلس سوریه به تلویزیون العربیه گفته است از کشور خارج شده تا به اپوزیسیون بپیوندد. وی وضعیت شهر هومس را فاجعه بار توصیف کرد و گفت شهر در محاصره نیروهای بشار اسد است، برق ندارد و زباله ها در خیابان ها انباشته شده و هر شب صدای شلیک اسلحه به گوش می رسد. این نماینده مجلس سوریه گفته است بسیاری از نمایندگان دیگر مجلس هم از اوضاع کشور ناراضی هستند. به گفته مقامات یمنی حدود 200 نفر از افراد القاعده روز دوشنبه شهر ردا در استان بیضا را تصرف کرده و 150 زندانی را از زندان شهر آزاد کردند. شهر ردا در 160 کیلومتری جنوب صنعا پایتخت یمن قرار دارد. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه روز دوشنبه جمهوری اسلامی ایران را متهم کرد که با ارسال محموله‌های تسلیحاتی به سوریه قطعنامه‌های سازمان ملل را نقض کرده است. او با اشاره به گزارش گروهی از مشاوران سازمان ملل گفته است که شورای امنیت در جریان تخلف‌های ایران قرار دارد و از تهران و دمشق خواست تا قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل را اجرا کنند. در ایران یحیی رحیم صفوی دستیار و مشاور عالی نظامی رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه هشدار داد در صورتی که خطری متوجه ایران شود تهران از تمامی ابزارها برای دفاع از منافع ملی استفاده می کند. او این هشدار را در پاسخ به سؤالی درباره موضع ایران در قبال ارسال نامه از سوی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به آیت الله علی خامنه ای در مورد تنگه هرمز ابراز کرد. روزنامه نیویورک تایمز پنجشنبه گذشته خبر داد که آقای اوباما به رهبر جمهوری اسلامی هشدار داده است که بستن تنگه هرمز عبور از خط قرمز آمریکاست و واکنش این کشور را در پی خواهد داشت. در ایران مدت محکومیت زندان امیر خرم عضو زندانی شورای مرکزی نهضت آزادی به 8 سال افزایش یافته است. آقای خرم از 4 ماه پیش در بند زندان 350 اوین مشغول گذراندن محکومیت 6 سال خود بود. آرش صادقی فعال دانشجویی روز یکشنبه در تهران توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. آقای صادقی هنگام بازداشت از سوی ماموران امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفته و از ناحیه سر زخمی شده است. این فعال دانشجویی بعد از 18 ماه زندان در آذر ماه امسال از زندان آزاد شده بود. یک مقام پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات از وبلاگ نویس های ایران خواست تا از انتشار هر گونه مطالبی که به گفته او میتواند مورد سوء استفاده قرار بگیرد خودداری کند. علی نیکنفس سرپرست معاونت تشخیص و پیشگیری پلیس فتا گفت که سازمان های اطلاعاتی برخی کشورها با جمع‌آوری اطلاعات وبلاگ ها اقدام به جاسوسی میکنند. و در نهایت کیوان، این که همونطور که خودتون از شب گذشته از بامداد دوشنبه در جریان هستید، اصغر فرهادی با فیلم جدایی نادر از سیمین موفق به دریافت جایزه گلدن گلوب در آمریکا شد.
ممنون از اتفاقا. درباره این جایزه طبیعتاً گزارش خواهیم داشت و درباره اهمیتش هم صحبت خواهیم کرد، اما ببینیم دیگه چه گزارشایی رو قراره تو این برنامه با هم بشنویم. واکنش عربستان به هشدار ایران: نفت ایران تحریم شود فوراً تولید خود را افزایش می‌دهیم. آیا واقعاً عربستان سعودی می‌تواند جای ایران را در بازار نفت بگیرد؟ حسن منصور کارشناس انرژی به این سوال ما پاسخ خواهد داد. این میان نخست وزیر چین نیز به کشورهای نفت خیز عربی و حوزه خلیج فارس سفر کرده و محور مذاکرات چیزی نیست جز انرژی، از این سفر خواهیم گفت. همزمان اقتصاد ایران اسیر در چنبره بی‌ثباتی بازار ارز، گرانی تازه‌ای را تجربه می‌کند. افزایش قیمت کالا و خدمات در ایران موضوع یکی دیگر از گزارش‌های این برنامه است. و در کنار این همه خبر بد اقتصادی، یک خبر خوب فرهنگی دل هواداران سینما را در ایران حسابی شاد کرد.
And the Golden Globe goes to from Iran.
اسقر فرهادی با جدایی نادر از سیمین جایزه گلدن گلوب را از آن خود کرد. شرح مراسم اختتامیه در کنار اهمیت این جایزه مهم سینمایی در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا. با ما بمانید تا ساعت 10:30 همه این گزارش ها را خواهید شنید. عربستان سعودی در واکنش به اظهارات تازه مقام‌های ایرانی که درباره افزایش تولید نفت به کشورهای عربی هشدار داده بودند، اعلام کرد که در صورت تحریم نفت ایران، تولید نفت خود را افزایش خواهد داد. علی النعیمی وزیر نفت عربستان سعودی در مصاحبه‌ای با شبکه خبری CNN گفت که کشورش می‌تواند فوراً تولید نفت خود را به میزان 2 میلیون بشکه در روز افزایش دهد. وی همچنین درباره توانایی ایران برای بسته نگاه داشتن تنگه هرمز نیز ابراز تردید کرد. حسن منصور کارشناس اقتصاد انرژی در بریتانیا هم اکنون به شکل زنده همراه ماست بر روی خط تلفن. آقای منصور با درود بر شما، نخستین سوال من اینه که تا چه اندازه اظهار نظر وزیر نفت عربستان به نظر شما واقع بینانه است و آیا به راستی این کشور توانایی افزایش فوری تولید نفتش رو به میزان 2 میلیون بشکه در روز داره یا نه؟
عربستان سعودی ظرفیتش تا حدود 12 میلیون بشکه در روز تأیید شده است، یعنی در شورت نوتیس با مدت 4 تا 6 ماه میتواند تولید خودش به 12 میلیون برسونه. هم اکنون تقریبا در حدود 10 میلیون بشکه در روز تولید میکنه و همینطور تولید عراق رو به افزایشه، یعنی به محض 3 میلیون بشکه در روز رسیده و تولید لیبی هم که قبل از این دگرگونی ها 1,600,000 بشکه بود و بعد متوقف شد، الان به 1 میلیون بشکه رسیده و به زودی به 1,600,000 خواهد رسید. و آخرین نکته در این زمینه این که اوپک در نشست وزرای به ماه دسامبر خودش تصمیم گرفت که میزان تولید خودش رو از 24,600,000 به حدود 30 میلیون بشکه میرسونه و این در واقع رسمی کردن همان مقدار تولید بود که انجام میگرفت، برای اینکه اوپک علارغم اون سهمیه تعیین شده بود عملا بیشتر تولید میکرد تمام سال رو.
با این وصف های منصور، با فرض اینکه تمام این اتفاقا بیفته و در صورت تحریم احتمالی نفت ایران، عربستان سعودی هم 2 میلیون بشکه نفت خودش رو افزایش بده، تمام این افزایش تولید ها یا کمبود ناشی از تحریم احتمالی نفت ایران رو جبران خواهد کرد؟
جا به جایی انجام خواهد گرفت و این هزینه خواهد داشت، برای اینکه کیفیت نفت ها با همدیگه متفاوته. ایران نفت متوسط و سنگین داره، نفت شور داره با سولفور سنگین، در نتیجه جا به جاییش برای پالایشگاه ها هزینه داره، ولی به لحاظ فیزیکی تأمین مقدار نفتی که ایران تولید میکنه به بازار عرضه میکنه کار غیر ممکنی نخواهد بود در شرایط کنونی، برای اینکه کلن ملاحظه بفرمایید نیاز دنیا به نفت روزانه 84 میلیون بشکه است. از این مقدار 30 میلیون و صد اکثر 31 میلیونشو اوپک تولید میکنه، سهم ایران در حدود 2 میلیون بشکه است. اعضای دیگر اوپک به سادگی میتوانند 2 میلیون رو ترمیم بکنند. به این ترتیب اونجایی که مسائل استراتژیک مطرحه، اینا اراده این تغییر رو خواهند داشت.
و وزیر نفت عربستان در بخش دیگری از همین مصاحبه گفته که این کشور تلاش خواهد کرد تا قیمت نفت در حدود 100 دلار تثبیت بشه. یکی از دلایل نابسامانی بازار نفت در این روزها ایران و تهدیدهای مکررش برای بستن تنگه هرمز و البته تنش فزاینده‌ای که میان تهران و جامعه بین‌الملل وجود داره. با این اوصاف آیا از نظر شما اصولا عربستان توانایی تثبیت قیمت نفت رو در وضعیت کنونی بازار نفت خواهد داشت؟
عملا تنها کشوری که در درون کشور اوپک توان این کار رو داره عربستان سعودی است و این کار همیشه انجام داده. ملاحظه بفرمایید در اینجا چند برخورد متفاوت به قضیه وجود داره. صحبت بر سر این بوده همیشه بین اقتصاددانان که آیا بیشترین قیمت به سود کشور صادر کننده است یا قیمت کم. در اینجا یه قیمت اپتیموم وجود داره، برای این قیمت وقتی بالا میره به رشد کشور مصرف کننده آسیب میزنه، تقاضا میفته، در نتیجه در دراز مدت به سودشون نیست که قیمت بالا بره. عربستان سعودی با توجه استراتژیک به اینکه میخواد بازار نفت رو در طول مدت که نفت وجود داره براشون حفظ بکنه، متوجه این قیمت اپتیمال امروزی است که بالای 100 نره و در این زمینه تلاش خواهد کرد.
سپاسگزارم از شما. حسن منصور، کارشناس اقتصاد انرژی در بریتانیا.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید.
ون ژیاباو نخست وزیر چین صبح دوشنبه در ابوظبی گفت که برای صلح، ثبات و توسعه در خاورمیانه تلاش خواهد کرد. آقای ون این سخنان را در کنفرانس سران برای انرژی آینده که با حضور بانگیمون در ابوظبی در جریان است، ایراد کرد. ون در حال حاضر مشغول بازدید از سه کشور عربستان سعودی، امارات و قطر برای توافق بر سر تأمین نیازهای نفتی این کشور است. سام هدا، گزارشگر رادیو فردا در دبی و گزارشی درباره سفر نخست وزیر چین به کشورهای نفتخیز عربی و حوزه خلیج فارس.
ون ژیاباو نخست وزیر چین در مراسم افتتاحیه کنفرانس سران انرژی آینده که روز دوشنبه در شهر ابوظبی پایتخت امارات برگزار شد، گفت که چین به عنوان یک عضو دائم شورای امنیت و یک کشور مسئول به همکاری خود با جامعه بین‌الملل برای پیشبرد صلح، ثبات و توسعه اقتصادی در منطقه خاورمیانه ادامه خواهد داد. نخست وزیر چین در این سخنرانی اهمیت استراتژیک منطقه خاورمیانه را برجسته کرد و گفت بیش از نیمی از ذخایر ثابت شده نفت و بیش از 40% ذخایر گاز جهان در منطقه خاورمیانه قرار دارد. او این سخنان را در حضور بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، ایراد کرد و در ادامه بر لزوم حفظ امنیت انرژی و حفاظت از آبراهای عبور انرژی و ثبات بازارهای آن تأکید نمود. او گفت که تضمین عبور آزاد منابع انرژی هم به نفع اقتصادهای نوظهور است و هم به نفع کشورهای توسعه یافته و کشورهای صادرکننده انرژی. ون ژیاباو قبل از امارات از عربستان سعودی دیدن کرده و در این کشور با ملک عبدالله، پادشاه این کشور، دیدار داشته است. عربستان بزرگترین صادرکننده نفت به چین است و در طی دیدار نخست وزیر چین از این کشور، دو طرف یک تفاهم نامه برای همکاری‌های بیشتر در زمینه انرژی و صنایع وابسته امضا کردند. سفر نخست وزیر چین به کشورهای جنوب خلیج فارس در زمانی صورت می‌گیرد که کشورهای غربی در رویارویی با برنامه اتمی ایران تهدید کردند که دست به تحریم نفت ایران خواهند زد. ایران تأمین کننده 11% نفت مورد نیاز چین است و چین تا کنون موافقت خود با تحریم نفت ایران را اعلام نکرده است. نخست وزیر چین قبل از سفر به منطقه خلیج فارس در پکن با تیموتی گایتنر، وزیر خزانه‌داری آمریکا، دیدار کرد و گایتنر از او خواست تا از تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران حمایت کند. سام هدا، رادیو فردا.
تعدادی از نظرات شما شنوندگان رادیو فردا در باره قیمت نفت هم اکنون آماده است. اگر شما نکنم این نظرات رو با هم میشنویم. فراموش نکنید که کماکان میتونید همچنان به پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید، در مورد نظرات مختلف اظهار نظر بکنید. شماره پیامگیر رادیو فردا هم در این برنامه اعلام خواهم کرد.
اگر جنگ باشه پای کشورهای عربی هم به جنگ کشیده میشه. اونها چجوری میخوان چند بود نفت جبران کنن؟ اونها هم درگیر جنگ خواهد شد.
پول نفت وقتی به جیب ملت نمیره، وقتی سودی برای ما نداره، چه بهتر که تحریم بشه هر چه زودتر.
اگه نفت رو تحریم کنن، کمتر اینو میتونن تو ایران جنایت کنن و آدم بکشن. اینو هر کاری دارن میکنن با پول نفته.
ممنون از شما که با ما تماس گرفتی. تأکید میکنم که نظراتی که پخش شده لزوماً از طرف رادیو فردا تایید نمیشه و تنها نظرات شنوندگان رادیو فردا است. نوسانات بهای دلار و یورو در بازار ارز ایران بر حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی دیگر هم اثر گذاشته و باعث افزایش قیمت بسیاری از کالاها و خدمات شده است. در این میان افزایش محسوس قیمت دارو و کمیاب شدن برخی اقلام دارویی نیز بحرانی است که انجمن داروسازان و همچنین داروخانه‌های تهران درباره آن نگرانند. فهیمه خضر حیدری و گزارشی در این زمینه.
خانم وزیر میگوید نه، میگوید نوسانات قیمت ارز هیچ اثری بر قیمت دارو نداشته. حالا چند هفته گذشته و روند افزایش قیمت دلار در ایران هنوز آرام نشده و عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران میگوید گرفتار شدن دارو در نوسانات شدید ارز واردات دارو را متوقف میکند و این یعنی گرانی دارو و فشار به مردم. یک داروخانه‌دار در جنوب تهران به رادیو فردا میگوید نزدیک به 5000 قلم دارو مشمول گرانی ناگهانی و چند باره شدند.
معمولا هر سال یک یا دو بار افزایش قیمت بوده، ولی امسال خیلی از داروها حتی تا 5 بار 6 بار افزایش قیمت داشتن. نزدیک 5000 قلم دارو نمیشه اسم برد. تقریبا این موضوع سر تمام داروها هست. ما تو داروهای حالا جانبی که حتی تا 60% افزایش قیمت رو دیدیم، ولی تو داروهای اصلی که مثلا حالا داروهای فشار خونی، قلبی یا چیزای دیگه میزان رشدشون کمتر بوده، ولی خب اونام بوده این موضوع. مثلا ممکن الان تو اخبار بیان بگن که 2% تغییر کرده، 5% تغییر کرده. از جانبی دروغ نگفتن، ولی خب این 5% تو 5 مقطع زمانی تکرار شده. برای همین نسبت به ابتدای سال می‌بینی دارو 30-40% حداقل افزایش قیمت داشته.
کمبود و افزایش قیمت بی‌رویه دارو این روزها از داروهای ساده‌ای مثل قرص سرماخوردگی بزرگسالان تا داروهای پیچیده‌تر را در بر می‌گیرد.
ما متوجه این که با کشورهای خوب دنیا ارتباط نداریم، مواد اولیه داروی اصلی که خودمونم این داخل به اصطلاح تولید میکنیم و نداریم. برای نمونه آمپول استرادیول والرو از ابتدای سال این دارو نبود، چون ماده اولیه‌ای که تو ایران سنتز نمیشه، از خارج از کشور میاد. این اواخر ظاهرا یه پارت آوردن که یه تعداد بین داروخونه ها تقسیم کردن. یه داروی خیلی ساده تر، نه ادالت کلد عادی، ادالت کلدایی که مواد اولیه بهتری دارن و قیمت بالاتری دارن، الان به صورت سهمیه‌ای به ما که داروخونه شبانه روزی هستیم مثلا می‌بینید 20 عدد میدن، چون مواد اولیه‌اش نیست، اصلا نمیتونن تولید. حالا داروهای سنگین و پیچیده و داروهای سرطانی و داروهای بیماران خاص و داروهای قلبی و داروهای اعصاب که دیگه اصلا جای خودش، مشکلاتشون خیلی فجیعه. اوضاع نابسامانیه، یعنی شما یه داروی تریامترین اچ که برای مشکل بیماران فشار خونیه مثلا پیدا نمیشه تو داروخونه، یه داروی اریگوتامین سی که برای بیماران مبتلا به میگرن داروخونه ندارن الان، یه داروی تئوفیلین ریتارد که مربوط به مشکلات تنفسی داروخونه ندارن. خب یه چیزایی که با جون مردم سر کار داره، یه داروی سرتایت، یه اسپری تنفسی، الان چندین و چند ماه توزیع نشده. نمونه ایرانیش هم اصلا کیفیت نداره که قابل استفاده باشه، ولی متاسفانه هیچ جایی برای پاسخگویی نیست.
مسئول فنی داروخانه دیگری در غرب تهران بیش از هر چیز بر کمبود داروی مهم و حیاتی انسولین تاکید میکند، داروهای اعصاب، داروهای فشار خون و داروهای قلب. به گفته این عضو جامعه داروخانه‌داران ایران لیستی بلند بالا.
من بخوام دونه دونه براتون بگم، خب یه لیست بلند بالا باید براتون قیمت بگم. قیمت انسولین 3500 شده الان، مقدارش هم به اندازه نیستش. دچار کمبود انسولین هستیم به عنوان مهمترین داروها. بعد خارجیش اومده با قیمت 6500. یعنی یه چیزی که اومدن حالا جایگزین کردن با یه قیمت خیلی بالاتری. داروی اعصاب داریم به اسم دپاکین. این یه داروی خارجی بوده که مثلا قیمتش 13 تومن بوده، 16 هزار تومن شده. یعنی قیمت جعبه‌شو من دارم خدمتتون عرض می‌کنم. داروهای خارجی افزایش قیمتش هم خیلی بیشتر از ایرانیا بوده. الان ما قیمت داروی سیتالوپراممون با سیتالوپرام هگزال یه داروی اعصاب خارجی هست، اون داره قیمتش رفته بالا. داروی نیتروگلیسین زیرزمینی احتمالاً می‌شناسین. نیتروگلیسین زیرزمینی مدت خیلی طولانی ایرانیش تو بازار نبود، خارجیشو وارد کردن با یه قیمت خیلی بیشتری. الان حالا دوباره ایرانیش الان اومده دوباره. نیتروگلیسین زیرزمینی داروی حیاتی دیگه یه چیزیه که همه میدونن که درد قلبی اگه نباشه اینو سریعا بزنم بخوام بتونم بزنم زیر زبونشون، اگه موجود نباشه یعنی مرگ و زندگیه. این الان یه مدت نبود اصلا واقعا، یعنی مریض مجبور بود بیاد نیتروگلیسین زیرزمینی خارجی رو مثلا 30 تاشو با قیمت مثلا 5000 تقریبا 500 تومان تهیه کنه، در صورتی که مثلا ایرانیش قیمتش 100-4000 تومانه.
راهکاری که ظاهرا داروخانه ها با آن سر می کنند سهمیه بندی داروست.
ما الان هنوز که هنوز با کمبود انسولین ایرانی مواجهیم. ویال انسولین ما حتی توی نسخه ها نمیتونیم به تعدادی که پزشک می نویسه بدیم. یه حالت سهمیه بندی کردیم خودمون که بتونیم حالا به هر مریضی یه دونه دوتا حداقل برسه.
دلیل نایابی، کمیابی و افزایش قیمت چند باره و چند باره داروها، تحریم یا نوسان بهای ارز، هر چه که باشد، مخاطب مستقیم بحران دارو شهروندان هستند چه آنها که دارو می خواهند و چه اینطور که صاحب داروخانه در جنوب تهران می گوید آنها که دارو می فروشند.
کسی که این وسط آسیب می بینند مردم به خصوص اخشار آسیب پذیرند و کسی که داروخانه دار هست سر صدای مردم رو که مقامات کسی نمی شنوه. اینجا ما که با مردم مستقیما سر کار داریم می شنویم دیگر و بدبین می شن اصلا به داروخانه ها و فکر می کنن یه چیز خودسرانه است از طرف داروخانه ها. چون منم اگر جای یه شهروند عادی بودم باور نمی کردم تا یه سال بخواد یه دارو چندین و چند بار تغییر قیمت داشته باشه.
هدفمند شدن یارانه ها، گران شدن حامل های انرژی و افزایش دستمزد از دلایلی بود که متولیان سلامت شهروندان تا پیش از این به عنوان دلایل افزایش قیمت دارو از آن یاد می‌کردند. دلایلی که این روزها تحریم‌های بین‌المللی و نوسانات بازار ارز هم به آن اضافه شده است.
گزارشی بود از همکارم فهیمه خضر حیدری.
والا به خدا چارلنگ و هفلنگ
نازد به
ای رو با آب جان تبلار
گل آقاج دیلم هر گرمه ایلم
مجتبات هاش بو هلا هاش دلا هاش
نوای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران روزها از 14:30 تا 15 و شبها از 22:30 تا 23 از رادیو فردا
حالا مرا از کنار
حالا مرا از کنار.
بله، اگر علاقمند موسیقی محلی ایرانی هستین تنها 10 دقیقه مونده تا بخش موسیقی محلی رادیو فردا شروع بشه. در میانه مجله شبانگاهی رادیو فردا هستیم و قبل از این که این مجله به پایان برسه یک گزارش مفصل دیگه داریم درباره جایزه‌ای که دیشب دل هواداران سینما در ایران رو حسابی شاد کرد. بامداد دوشنبه به وقت ایران فیلم جدایی نادر از سیمین برای نخستین بار به عنوان نماینده‌ای از سینمای ایران توانست جایزه معتبر گلدن گلوب را به دست آورد. بابک غفوری آذر در گزارشی به اهمیت دریافت این جایزه و واکنش‌ها به آن می‌پردازد.
این جمله‌های مدونا شبی فراموش نشدنی برای ایرانیان در سراسر دنیا رقم زد.
And the Golden Globe goes to from Iran a separation.
گلدن گلوب برای اولین بار در حضور رقبای قدرتمندی از اسپانیا، چین، آمریکا و بلژیک به فیلمی از ایران می‌رسد. و اصغر فرهادی در ادامه موفقیت‌های جهانیش سینمای ایران را صاحب جایزه‌ای می‌کند که تاکنون نصیبی از آن نبرده است.
Accepting the Golden Globe for a separation is director Asghar Farhadi.
و این یکی از انبوه نمونه‌های شادی ایرانیان در سراسر دنیا در واکنش به دریافت جایزه اصغر فرهادی است که به لطف وجود رسانه‌های مختلف لحظه به لحظه اتفاقات مراسم گلدن گلوب را در خانه‌هایشان تعقیب می‌کردند. اصغر فرهادی که همراه پیمان معادی بازیگرش برای دریافت جایزه به روی صحنه آمده بود ترجیح داد یادی از مردم صلح دوست ایران در منظر میلیون ها بیننده این مراسم کند.
I just prefer to say something about my people. I think they are a truly peace loving people. Thank you very much.
اصغر فرهادی بعد از مراسم هم در گفتگوهای رسانه‌ای باز هم بر جدایی سیاستمداران از مردم و نفی جنگ در روزهایی که بیش از همه نام ایران با جنگ گره خورده تأکید کرد.
به نظرم مردم با هم هیچ مشکلی ندارند. مردم ایران همون جوری که من گفتم مردم خیلی صلح دوستی هستند. من امیدوارم نه تنها در ایران، در هیچ جای دنیا انسان دیگه جنگ رو نبینه و جنگ بشه یه چیزی که فقط مال گذشته است.
نوید غضنفری منتقد فیلم درباره تأثیر دریافت این جایزه و صحبت‌های اصغر فرهادی هنگام دریافت آن بر شرایط فعلی اجتماع و سیاست و فرهنگ ایران به رادیو فردا می‌گوید:
کنید؟
برای اولین بار هست که یک فیلمی از قشر متوسط تحصیل کرده ایران به جهان راه پیدا کرده و به این جایزه جهانی در واقع دست پیدا کرده و به نظرم میتونه سینمای ایران رو به قبل از گرفتن این جایزه و بعد از گرفتن این جایزه تقسیم کنه. برای اولین بار هست که ما جشن ملیمون رو داریم از بابت یک اتفاق فرهنگی میگیریم و بعد از مدت‌ها، حالا چه مسائل ورزشی و چه مسائل فرهنگی اصلاً کم بوده توی مملکت ما، برای اولین بار ما جشن ملیمون و این یک همبستگی که بعد از مدت‌ها ایجاد شده رو داریم از بابت فرهنگ کسب می‌کنه و این اتفاق بسیار خوبی هستش.
جدایی نادر از سیمین فیلمی است که فیلم برداریش در ایران یک بار در میانه‌های کار به دلیل صحبت‌های اصغر فرهادی در جشن خانه سینمای ایران با دستور جواد شمقدری معاون سینمایی متوقف شد. آقای فرهادی در این جشن آرزوی بازگشت و ادامه کار فیلمسازانی چون محسن مخملباف، امیر نادری، بهرام بیضایی و جعفر پناهی در ایران را کرده بود. این فیلم حالا در حالی جایزه‌های بین‌المللی مهمی را برای ایران برمغان می‌آورد که سینماگران ایرانی یکی از سخت‌ترین دوره‌هایشان را در تقابل با مدیران دولتیشان پشت سر می‌گذارند. رضا صدیق، روزنامه‌نگار حوزه فرهنگ و هنر، از این منظر جایزه جدایی نادر از سیمین را برای سینمای ایران بسیار با اهمیت می‌داند.
جایزه مهم برای اصغر فرهادی و برای سینمای مستقل ایران زمانی کسب شده که سینمای داخلی ایران در بدترین شرایط خودش به سر میبره. از یک سو مدیران ناکارآمد و افرادی که تمام تلاششون رو دارن میکنن که سینما رو مصادره مطلوب بکنن با تفکرات خاص خودشون، و سوی دیگه هم بستن خانه سینما و دستور انحلال به خانه سینما و تحت فشار قرار گرفتن سینماگرها. نکته دوم هم برمیگرده به موضوع این که رسانه‌های داخلی و رسانه‌های حکومتی در برابر موضع‌گیری روبروی این جایزه تقریبا آچمز موندن، به دلیلی که اصغر فرهادی نشون داده که جزو سینماگرهای معترض هست نسبت به مدیریت فرهنگی داخلی و به هیچ عنوان حاکمیت و دولت نمیتونه این جایزه رو مصادره مطلوب بکنه، و سینمای مستقل ایران تونست با کسب این جایزه برگ برنده‌ای رو کنه روبروی رفتارهای مدیران فرهنگی و مدیریت کلان کشور.
جایزه گلدن گلوب در حالی به ایران میرسد که تا اعلام برندگان جایزه اسکار کمی بیش از یک هفته باقی مانده است و حالا همه نگاه‌ها معطوف به آن جایزه است. جدایی نادر از سیمین این بار هم برای اولین بار اسکار را نصیب ایران می کند. جمشید اکرمی، منتقد و مدرس سینما در آمریکا، احتمال این اتفاق را بالا می داند.
اسکار خیلی جایزه معتبرتریه و غالبا گفته میشه که این جوایز گلدن گلوب یه جور دماسنج هستند برای اسکار، به خاطر اینکه در گذشته دیده شده که برنده های این جوایز در همون رشته خودشون اسکار رو هم میگیرن. امسال نمیشه لااقل در مورد فیلم های خارجی این تعمیم رو به راحتی داد، برای اینکه سه تا از فیلم هایی که امشب نامزد بودن، از جمله فیلم خانم جولی یا فیلم آقای المودوار که اصلا از اسپانیا معرفی نشده و یا فیلم آقای ژانگیمو که شاید بدترین فیلم ایشون باشه، اون فیلم گل‌های جنگ، اینا اصلا جزو 63 فیلمی که برای اسکار فرستاده شده نیستند. بنابراین فیلم آقای فرهادی با یه سری فیلم‌های جدیدی رقابت خواهد کرد، ولی یک جو خیلی مساعدی الان در مورد این فیلم وجود داره به خاطر همه جوایزی که برده، به خصوص در آمریکا، که الان همه بیشترین شانس رو برای اسکار هم به فیلم آقای فرهادی میدن.
نامزدهای دریافت جوایز اسکار 4 بهمن ماه معرفی خواهند شد و مراسم اهدای جوایز اسکار نیز 7 اسفند ماه در سالن کوداک تئاتر لس آنجلس برگزار می شود.
گزارش همکاران بابک غفوری آذر رو با هم شنیدیم و البته نظرات کارشناسان رو درباره جایزه گلدن گلوب فیلم جدایی نادر از سیمین. بعد این سالا ببینیم که شما شنونده رادیو فردا از این موضوع، این اتفاق فرهنگی هنری چه فکر میکنید و از اینکه جدایی نادر از سیمین گلدن گلوب رو برد چه احساسی دارید؟
این موفقیت فرهنگی با توجه به کمبود یا عدم امکانات در کشور ما نشانه تلاش فردی و اندیشه والای این کارگردان ایرانی است.
میخواستم به آقای اصغر فرهادی و ملت ایران تبریک بگم و به آقای شمقدری و دستاندرکاران وزارت ارشادم بگم آقایون، این همون فیلمی بود که شما سنگنداریش میکردید برای ساختنش، پروانش لفت کردید، در اکران فیلمش سنگندازی کردید، در رقابت با فیلم دهنمکی چه سنگاندازی هایی که نکردید برای اکران فیلم، اون چندین سینما در اختیار قرار دادید، برای این فیلم فقط انگشت شماری سینما در اختیار قرار دادید. این است سینمای ایران، این است فرهادی ملت ایران.
خانه سینما رو میبنین اما هرگز شعور ایرانی رو نمیتونین ازش بگیرین. مرسی آقای فرهادی، همه جا ما رو سرفراز کردین. ایشالله که جایز اسکارتون رو ببرین که لیاقتش هم دارین. خوشحالم که تا 6 صبح بیدار موندم و اینقدر خوشحالم که قلبم تون تون میزنه. تبریک میگم به همه، تبریک میگم.
ممنون از تک شما که با ما تماس گرفتید. فراموش نکنید که کماکان میتونید به شماره 2042-02-21-12-41-13 زنگ بزنید و روی پیامگیر رادیو فردا و بگید که در زمان اعلام خبر این جایزه کجا بودید، چطور خبر رو شنیدید و چه احساسی پیدا کردید وقتی که خبر رو شنیدید. صدای شما همچنان میتونه رادیو فردا پخش بشه در مجله نیمه شب. من کیوان حسینی در پایان مجله شامگاهی به نمایندگی از همگی همکارانم در رادیو فردا با شما خداحافظی می‌کنم.